أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحمد الله بعضی از آراء و گفتارهایی که در خصوص تعارض قول نجاشی و شیخ طوسی از بزرگان نقل شده بود رو خدمتتون در جلسات قبل عرض کردیم و همچنین مقایسه آراء مرحوم نجاشی و شیخ طوسی رو هم مورد تحلیل و بررسی قرار دادیم. امروز میخواییم از اون دو جلسه قبلی که این دو موضوع مطرح شد، یعنی هم تعارض قول نجاشی و شیخ طوسی و هم مقایسه آراء این دو بزرگوار، امروز به یه جمع‌بندی در این خصوص برسیم. قبل از این که وارد بحث بشوم یه اشاره‌ای داشته باشم به بعضی از مطالب بزرگان که در خصوص تقدیم قول نجاشی یا شیخ طوسی بیان کرده بودند. عمده بحثی که بزرگان کردند و مورد بررسی قرار دادیم تقدیم قول نجاشیه. بین اون آرایی که بزرگواران مطرح کردند و قول نجاشی رو مقدم می کردند یکی این بود که اولا نجاشی عرب هست و اهل کوفه، چون می دانید شیخ طوسی متولد مشهد مقدس جوار علی ابن موسی رضا علیه السلام، ایشان اونجا بودن، بعد به بغداد تشریف بردن. البته این قول که چون عرب هست و چون اهل کوفه هست و اکثر محدثین هم اهل کوفه بودند و نجاشی خیلی راحت میتونسته با اونها صحبت کنه یا کتاب اونها رو ببینه یا اخبار اونها رو از کسانی که باشون ارتباط داشتن بگیره و از یه طرف دیگه عرب بوده، لذا این نجاشی مقدم میشود بر شیخ طوسی در گرفتن آرایی که در توثیق یا تضعیف روات هست. البته این ادعا میدانید این دلیل نمیتواند دلیل محکمی باشه، چون ما داریم از یک حرفه و علم بحث میکنیم، از یه علمی بحث میکنیم که نیاز به تحصیلش هست، نیاز به تدبر در اون علم هست، نیاز به کسب اون علم هست. اینطور نیست که کسی که توی منطقه‌ای باشد، چون افرادی هستند مثلا حامل ملکه این علمن، پس این شخص هم تحت تأثیر قرار میگیره، پس مقدم است نسبت به کسانی که از اینها دورترن. نه، بله ممکنه انسان بعضی آرا راحت تر به دست بیاره، دسترسی بهشون داشته باشه یا مثلا بعضی چیزها رو بتونه سوال کنه، ولی اینطور نیست که در آرا این شخص رو مقدم کنیم به خاطر اینکه اهل کوفه بوده، دسترسی داشته به محدثین و اینکه عرب بوده. خب انسان بر اثر دیدن کتب افراد محدث، بر اثر مراجعه به گفتارهاشون که خلاصه صدر به صدر نقل میشه، اینطور نیست که رأی پخش نشه، اینطور نیست که یک کلامی که از یه راوی معتبر بیان میشد فقط افرادی که دورش بودن اون رو میشنیدن. در هر حال اینا صاحب کتاب بودن، مصنفین شیعه بودن و رأیشون معلوم بود، قولشون معلوم بود. لذا این نکته‌ای که بهش تأکید کردن بعضی از بزرگواران در تقدیم قول نجاشی قابل تأمله. یک مسئله ای را هم که در مورد نجاشی نقل کردن، ایشان علم انساب و قبائل رو داشته، این شخص رو میدونه از چه قبیله است، این شخص رو میدانست نسبش به که برمیگردد، عیبی نداره. نجاشی از این جهت مقدم بود بر شیخ طوسی، اما در علم رجال ما نیاز داریم به قرائنی که اون قرائن موجب میشه روایت رو بتونیم از راوی بگیریم، صحیح باشه روایت رو از اون شخص، یعنی در نقل روایت بهش اعتماد بکنیم. مثلا امام او رو تأیید کرده یا بزرگان از او روایت نقل کردن، اجلا، یا شخصی بوده معروف بین قوم خودش، در حال اون قرائنی که در علم رجال بهش نیاز داریم، ما علم نسب یا علم این که متعلقه به چه قبیله ایست، ما در علم رجال به اون نیاز نداریم. مثلا اگر فرض کنید نسبش به فلان شخص میرسید که جلیل القدر بود، خب این نسبش دلالت نمی کند که این شخص ثقه بوده، یا مثلا از فلان قبیله معروف بوده، خب این دلالت نمی کند که در اخذ روایت ما بتوانیم از او روایت اخذ بکنیم. اولی خودش یه علمیه، یه میزه، بله جناب آقای نجاشی یه میزه‌ای داشته از این جهت که عالم به علم انساب بوده و قبائل رو میشناخته و افرادی که منسوب به قبائل بودن اونها رو میدانسته کی هستن، که در بعضی از مواطن در شحال روات اونها رو ذکر کرده. یکی دیگر از مواردی رو که نقل میکنن آقایون که میخواییم صریح اون مطالب رو بیان کنیم و ببینیم واقعا اینها این ادله‌ای که اتخاذ کردن موجب میشه قول نجاشی رو مقدم کنیم، میگن که شیخ طوسی کتابش قبل از نجاشی در آمده و جناب آقای نجاشی کتاب شیخ طوسی رو دیده، لذا اون کتاب رو مشاهده کرده، نواقصش رو پی برده و کتاب خودش رو کامل کرده. خب این اول کلامه. ما از آقایان قرینه‌ای نیافتیم که دلالت بر این بکند که اولا شیخ طوسی کتابش که در آمد جناب نجاشی به این کتاب رجوع کرد و نواقص کتاب رو او تأمین کرد. بله بعضی از موارد رو نجاشی ذکر کرده که شیخ طوسی ذکر نکرده، بعضی از موارد رو مفصل نجاشی ذکر کرده که جناب شیخ طوسی خلاصه ذکر کرده، ولی اینها موجب نمی شود ما مقدم کنیم کتاب نجاشی رو بر شیخ طوسی. خب شاید شیخ طوسی نظرش بر اختصار بوده و اون موردی رو مثلا فرض کنید جناب آقای نجاشی بفرماید یک راوی رو اسمش فلانه، فامیلش فلانه، نسبش اسمش فلانه، نسبش فلانه، متعلق به فلان قبیله است و ثقه است. جناب آقای شیخ طوسی بفرماد فلانی ثقه است، با این تفصیل بیان نکنه. ما به مرادمون رسیدیم در رجال. ما میخواییم یه کسی به ما شهادت بده، کسی که اهل این فنه، که فلانی ثقه است و این امر محقق شده. بله قبول داریم جناب آقای نجاشی به از جاها تفصیل داده، وفاتش رو گفته، مورد اعتماد بودنش رو گفته، این موارد در قول جناب آقای شیخ طوسی است، ولی بعضی موارد خلاصه تر. در هر حال این که بگیم جناب نجاشی کتابش بعد از کتاب شیخ طوسی آمده بیرون، پس دلالت میکنه که کتاب شیخ طوسی رو دیده، پس ما مقدم میکنیم نوشته نجاشی رو و آراء نجاشی رو به شیخ طوسی، این دلیل محکمی نمیتونه باشه. اون زحماتی رو که مرحوم نجاشی کشیده همون زحمات رو شیخ طوسی کشیده، ولی دیدگاه ها فرق میکنه، روش نوشتن فرق میکنه، روش تألیف فرق میکنه. این روش تألیف دلالت نمی کند که کسی رو بر کسی دیگه مقدم کنیم. یک مطلب دیگه ای رو هم که بزرگان در این خصوص بیان کردن در تقدیم قول نجاشی، گفتن آقا جناب آقای نجاشی کتابخونه مفصلی داشته، تألیفات فراوانی در نزدش بوده، بیشتر تونسته مراجعه کنه به کتب، مطالب رو در این خصوص گردآوری کنه. همین حرف رو ما در مورد شیخ طوسی میگیم، اتفاقا برعکسه. میدونید چرا؟ چون این طغرل بیگ وقتی که آمد به بغداد چندین بار کتابخونه جناب شیخ طوسی رو سوزونده. ببینید تاریخ رو، چندین بار. این چندین بار خیلی نکته مهمیه، یعنی آنقدر منابع داشته جناب شیخ طوسی که در یک دفعه نتونستن اون کتاب خونش رو بسوزانند. داره که وقتی که مستولی شد بر بغداد این طغرل بیگ، چندین بار کتابخانه جناب شیخ طوسی رو سوزونده. در هر حال این شهادت بر این که کتب فراوانی داشته جناب نجاشی، همین شهادت در خصوص شیخ طوسی هم هست و ما نمیتوانیم با این ادعا بیاییم اقوال و آراء و کتاب شیخ نجاشی رو مقدم کنیم بر شیخ طوسی. یه جمله هم که گفتن که قابل تأمله، این که جناب نجاشی فارغ البال بوده، فقط رجال کار کرده، شب و روز کار کرده و بیشتر تونسته در این علم جولان پیدا کنه. ما میگیم آقا اتفاقا برعکسه، کسی که در رجال کار میکنه شمه از رجال رو به دست میاره از روایات. این جناب شیخ طوسی استبصار و تهذیب رو تألیف کرده. شما اگر بخواید تضلع در رجال رو بگید، باید به شیخ طوسی بگید تضلع در رجال داشته، چون دوتا کتاب حدیثی داشته، اونم کتاب حدیثی عم، اونم ادعا میکند که من روایاتی رو در اینها جمع کردم که روایات درستی است. خب به نظر خودش، حالا این جای بحث داره که مراد جناب شیخ طوسی از کلامش چی هست، این خودش یک مجلسی رو میخواد که ما بحث کردیم این رو. در هر حال آراء شیخ طوسیه دیگه. خب ایشون به نظرتون میاد این روایاتی رو که آورده، در مورد این روایات، سند روایات، افرادی که در این روایات هستن، اجتهاداتی که تونسته به واسطه رجوع به این روایات در خصوص سلسله سند این روایات به دست بیاره، اونها قابل ملاحظه است. همه اینها باید مد نظر گرفته بشود. در هر حال این که شما میگید که نجاشی فارغ البال بوده و در خصوص مطالب رجالی وقتش بیشتر صرف شده و این حرفه رو فقط در نظر داشته و مشغول کارهای دیگه ای نبوده، اما جناب شیخ طوسی هم فقه بوده، هم اصول بوده، هم کلام بوده، هم رجال بوده، کی میرسیده که به رجال وقت بذاره؟ خب این حرف حرف درستی نیست. ایشون در حدیث که تأمل میکرده، در ابواب دیگری که میخواست استناد کنه به یک روایتی برای حکم فرعی یا مواردی از این قبیل، خب ایشون کار میکرده در این خصوص. ولو اینکه علوم مختلف مانع از این نمیشود که انسان در یک علم رشد بکنه و خبرویتش نسبت به کسی که در یک علم کار میکنه کمتر باشه. این نمیتونه ثابت کنه این رو. یک مورد دیگه‌ای که قابل نقاش هست و قابل گفتگو این است که ادعا میکنن جناب آقای نجاشی سفرهای مختلفی به مناطق مختلف داشته و با روات هم بحث کرده و اونها رو مشاهده کرده، و در هر حال این نشان میدهد که جناب نجاشی مقدم است به شیخ طوسی. خب این سفرهایی که شما میگید، جناب آقای شیخ طوسی هم سفر کرده، در مشهد رضوی بوده، بعد آمده بغداد، از بغداد آمده نجف، در هر حال حرکاتی داشته، سفرهایی داشته. حالا اینکه سفر و دیدار خودش مؤثر باشه در خبرویت انسان و کسب معلومات قبوله. افرادی هستند در بعضی مناطق که انسان میره پیششون، دسترسی پیدا میکنه، بعضی از معلومات رو از اونها میگیره، ولی این سبب نمیشه که ما این شخص رو نسبت به معلومات دیگران او رو مقدم کنیم. نه، ربما یه شخصی خیلی سفر میکنه، معلوماتی رو که به دست بیاره خیلی کمتر از اون شخصی هست که خودش در کتب تتبع کرده. این دلیل نمیشه. و یکی دیگری از مواردی که بعضی از آقایون مطرح کردن در آراء رجالیشون، در تقدیم قول نجاشی میگن نجاشی بعضی جاها هم اسم طرف آورده، هم لقبش آورده، هم کنیش آورده، هم طایفش آورده، از کدوم قبیل، هم وفاتش رو آورده. بله عیبی نداره، عیبی نداره، ولی ما در رجال به چی نیاز داریم؟ ما به یه صفاتی نیاز داریم که بتونیم روایت رو از طرف بگیریم، اطمینان پیدا کنیم به این شخص که در نقل روایت دروغ نمیگه، ثقه است. ما اینو نیاز داریم. اگر جناب آقای شیخ طوسی از بعضی از مطالبی که در خصوص افراد آمده شرح حالشون بیان شده کمتر سخن گفته، ولی به اصل نقطه اشاره کرده. جناب آقای نجاشی بعضی افراد رو مفصل ذکر کرده و به اون نقطه هم اشاره کرده که ما نیاز داریم. شما کجا به چه دلیل میاد قول نجاشی رو برتری میدید نسبت به قول شیخ طوسی؟ شیخ طوسی میگه ثقه، فلانی ثقه است، آقای نجاشی میفرماید فلانی، اسمش فلان، لقبش فلان، کنیش فلان، از طایفه فلان و در سال فلان هم فوت کرد. ما به اون ثقتون نیاز داریم که بتونیم این روایت رو از اون آقا بگیریم. در سلسله سند اگه واقع شد، در بررسی روایت بتونیم بگیم ثقه است، بهش عمل کنیم. در هر حال این تفصیل دادن، منظورم تفصیل دادن یعنی کلماتی رو به کار بردن که در رجال در اخذ روایت از شخص تأثیر نداره، ولی خب شرح حالش مفصله، اونو ما نیاز نداریم. اگرم گفته باشن جناب آقای نجاشی هنیئا له، زحمت کشیدن، رفتن بررسی کردن، طایفه‌شو در آوردن، سال وفاتشون رو هم در آوردن، همه اینا قابل تقدیره، ولی ما در رجال به چی نیاز داریم؟ ما به ثقتون نیاز داریم، عمل الاصحاب به روایته نیاز داریم، معتمدون نیاز داریم، عینون نیاز داریم، از این الفاظ نیاز داریم که بتونیم به اون روایتش اعتماد کنیم و عمل کنیم، چون شخص ثقه بوده. یا مثلا در جرح و تعدیل جناب آقای نجاشی دقیق تر بوده. اینو از کجا؟ این جرح و تعدیل دقیق تر بوده از کجاست؟ اگر منظورتون اینه که در جرح مفصل بحث میکنه و میگه چرا این ضعیفه، یا در تعدیل مفصل بحث میکنه و میگه چرا این ضعیفه، خب اگر به ما گفت جناب آقای شیخ طوسی گفت فلانی ضعیفون، اما جناب آقای نجاشی اومد گفت فلانی چون غلو داره ضعیفه، خب این دوتا چه فرقی با هم کرد؟ یعنی در تقدیم قول چه فرقی میکنن؟ ما فقط به ضعیفون نیاز داریم. بله اگر جناب آقای نجاشی گفته بود فلانی غلو داره و ضعیفه و جناب آقای شیخ طوسی اومده بود فقط اسم فلانی رو در جزء اصحاب امام ذکر کرده بود، خب ما اینجا حرفی نداریم، قول نجاشی مقدمه و ایشون رو مقدم میکنیم، ولی اینطور نیست در تعارض بتونیم این حرف رو هم بزنیم. و در تعارض بین قول نجاشی و شیخ طوسی نمیتوانیم یکی رو بر دیگری مقدم کنیم، چون اون چی که ما از اینها میپذیریم و قبول میکنیم در مورد روات به خاطر اینکه از باب خبر ثقه هست و اینا هر دوشون ثقه هستن، لذا نمیتوانیم خبر یکی رو بر دیگری مقدم کنیم. یکی دیگر از مواردی که در خصوص اون بحث شده مسئله این است که جناب آقای نجاشی اساتید متبحر داشته، پس مقدمشون میکنیم. خب این اساتید متبحر برای جناب شیخ طوسی بوده، شما میدانید شیخ طوسی استادش کیه؟ استادش جناب شیخ مفید، شیخ مفیدی که آنقدر این جلیل القدر است که در خصوص آن زبان عاجزه در مورد او صحبت کنه. شما میگید ابن قضائل رو دیده جناب آقای نجاشی، ما میگیم شیخ مفید رو دیده. شما اگر اساتیدی رو ذکر میکنید و اون موجب میشه قول نجاشی رو مقدم کنید، ابن حاشر رو چه میکنید؟ ابن عبدون رو چه میکنید؟ ابن سلط اهوازی رو چه میکنید؟ سید مرتضی رو چه میکنید؟ اینا همه اساتید شیخ طوسی بودن. خب جناب آقای نجاشی افراد بزرگواری رو، اجلاء از علما رو تلمس کرده، نزدشون اونها رو درک کرده. جناب آقای شیخ طوسی هم همینطور. این که بیاییم بگیم در ضبط جناب نجاشی دقت داشته، من سوال میکنم شما میتونید بگید شیخ طوسی در ضبط دقت نداشته؟ این حرف رو میشه زد؟ این استاد فن که تا امروز تمام بزرگان حوزه تا به امروز وقتی تورخ میکنن محال از کلام جناب شیخ طوسی رد بشن، نگاه میکنن، استفاده میکنن. خب اگر این ضابط خوبی نبود، اگر دقت نداشت در ضبط، که اینقدر به ایشان اهمیت نمیدادن. این که ادعا میکنن نجاشی دقیق بوده و شیخ طوسی دقیق نبوده، یقیناً شیخ طوسی هم دقیق بوده. یعنی ما این ادعا رو در موردش صحبت داریم، به خاطر اینکه خب انسان در بعضی از موارد امکانات بیشتری هست، کتب بیشتری سخن گفته از یه شخصی، خب میاد مطالب دقیقتر رو از اون کتب میگیرد و جمع میکنه. گاهی وقتا نه، مطالب در مورد اشخاص بسیار کم هست. لذا این که ما به بعضی از مواردی که جناب شیخ نجاشی ذکر کرده نگاه کنیم و بگیم که دقیق تر از شیخ طوسی بوده است، ما به این نتیجه نرسیدیم که دقت شیخ طوسی کمتر از نجاشی بوده است. این که جناب آقای نجاشی فقط از ثقات روایت نقل میکنه به خاطر اینکه خودش در ابواب مختلف ذکر کرده که من از فلانی روایت نقل نمی کنم چون سنش کم بود اطمینان نداشتم، یا فلانی متهم به غلو است من از او روایت نقل نمی کنم، یا فلانی معروف است بین اصحاب ضعیف است من از او روایت نقل نمی کنم، شما با این حرف قبول کردید جناب نجاشی از ضعیف روایت نقل نمی کنه، این دلیل به این می شود که جناب شیخ طوسی از ضعیف روایت نقل می کند؟ اجازه بدید یکی دو تا از بزرگواران رو هم قولشون رو بخوانم و بعد بریم انشالله دنبال جنبندی خودمون که از این جلساتی که بیان کردیم چه چیز رو نتیجه حاصل میکنیم. استرابادی صاحب منهج المقال فی تحقیق احوال الرجال میفرماد فیبقا توثیق النجاشی و شهادت علی ابن الحسن له به صلاح خالیان عن المعارض علا انه لم یبعد تقدیم قول النجاشی فی الجرح و تعدیل علا قول شیخ لتأخره. یک، لتأخره یعنی به خاطر اینکه جناب نجاشی متأخر است نسبت به شیخ طوسی، چون کتابشون هم بعد از شیخ طوسی آمده بیرون، و عدم اخفاء مثل هذا الضعف علی، و جناب نجاشی مثل این موارد اگه ضعیف بود، چون شیخ میگه ضعیفه، سالم ابن مکرم رو میگه ضعیفه، میگه اگه ضعیف بود سالم ابن مکرم این شی مخفی نمیمون بر نجاشی. وقد ذکر شهید الثانی رحمت الله انه اضبط من الشیخ، جناب نجاشی اضبط از شیخه. خب این شهید ثانی گفته، اینم استرابادی گفته. استرابادی میگه که این ضعف برای مثل نجاشی مخفی نمیماند. چرا؟ ممکنه مخفی بمونه. بعد فرموده شهید ثانی میفرماد جناب نجاشی اضبط از شیخه. خب این شهید ثانی اجتهادشه، مطلب به کجا برمیگرده؟ و اعرف به احوال رجال، و گفته که جناب نجاشی اعرف به احوال رجاله. ما این رو دلیل میخواهیم، به الا صرف این که این بزرگواران بگویند و ما قبول کنیم این اول کلامه، چون شیخ طوسی هم جایگاه خودش رو داره. حالا این که جناب آقای نجاشی اضبط بوده و جناب آقای نجاشی اعرف به احوال رجال بوده، این نیاز به دلیل داره. جناب آقای ماماقانی در رجالشون این جمله رو دارن، فیبقا توثیق النجاشی و شهادت علی ابن الحسن له بالصلاح الخالیان عن المعارض، همون قول جناب استرابادی رو تأیید میکنن، نقل میکنن، علا انهو لم یبعد تقدیم قول النجاشی فی الجرح و التعدیل علا قول الشیخ. بعد از نقل قول استرابادی اون قول شهید ثانی رو هم نقل میکنن، بعد این جمله رو جناب آقای ماماقانی میگن: و هو کلام متین و جوهر ثمین یلیق ان یکتب بالنور علی وجنات الحور. ببینید چقدر دیگه میگه بله این کلام متینی است و کلام قوی است که ما قول نجاشی رو مقدم کنیم. خب این هم مبنا و گفتار جناب مرحوم ماماقانی. جناب بحرالعلوم جمله ای دارد قابل تأمل، ایشون میفرماد: ولی نجاشی تقدم علی الشیخ فی هذه المقامات، جایی که اختلاف هست بین نجاشی و شیخ طوسی، کما یعلم بالممارسه. شما اگه ممارسه کنید در علم رجال میفهمید که قول شیخ طوسی مقدمه. خب اگر این معلوم شد آقایون دیگه همه اجماع میکردن، در صورتی که اجماعی وجود ندارد، خصوصا فهول این قرون مثل آقای خویی. بعد میفرماد بحرالعلوم: وقد وجدت بعد ما ذکرته کلاما لمولانا احمد الاردبیلی یدل على ذلك. قول جناب نجاشی مقدم است. این قول جناب بحرالعلومه. صاحب معجم جناب آیت الله خویی رحمت کند میفرماد که بعد از اینکه تضعیف عبدالله ابن ابی زید رو نقل میکند که جناب شیخ او رو تضعیف کرده و نجاشی او رو توصیف کرده، بعد ایشون میفرماد: وقد یقال ان توفیق النجاشی لاضبطیته یتقدم علی تضعیف الشیخ. سید خویی میگه خب بعد میگه هذا الكلام لا اساس له، ما اینو قبول نداریم. فان الاضبطیه لو افادت فانما تفید فی مقام الحکایه. اضبطیت در خبر ثقه به کار میره، اونجا به کار میره، لا فی مقام شهاده، اما در باب شهادت فایده‌ای ندارد. قول ما در رجال در اینکه قبول میکنیم قول نجاشی رو یا قول شیخ طوسی رو از باب شهادته، از باب حکایت نیست. سید خویی میفرماد: و هذا الكلام لا اساس به، این که گفتن نجاشی اضبطه این اساس نداره. چرا؟ میگه اضبطیت اونجایی فایده داره که در مقام حکایت باشه، یعنی جناب شیخ طوسی و جناب نجاشی رو قولشون رو از باب اخبار ثقه قبول کنیم، ولی ما که از باب اخبار ثقه قبول نکردیم، ما از باب شهادت قبول کردیم، لا فی مقام شهاده. ولذا در مورد تقدیم قول نجاشی نسبت به شیخ طوسی توقف میکنن مرحوم سید خویی رحمت الله علیه. جمع‌بندی کلی توی زمان کوتاه: اگر تعارض کرد قول نجاشی و قول شیخ طوسی، ما یا این دوتا رو قبول میکنیم از باب شهادت یا قبول نمیکنیم. اگر از باب شهادت یا از باب اخبار ثقه قبول کردیم، شما چطور یه شهادت رو قبول میکنید شهادت دیگر رو قبول نمیکنید؟ شما چطور یه اخبار رو از ثقه قبول میکنید اخبار دیگر رو از ثقه دیگه قبول نمیکنید؟ این قابل جمع نیست. شما نمیتوانید بر بگید که آقا من قول این آقا رو قبول میکنم قول اون آقا رو قبول نمیکنم. چرا؟ باید یه برتری باشد در تقدیم و ما هم برتری رو نتونستیم درست کنیم. ادعایی که در مورد نجاشی هست در مورد شیخ طوسی هم هست. این که بیاد بگید ممارست داشته، خیلی تلاش کرده، شما خودتون اگر بخواید یکی از این دوتا قولا رو قبول کنید، اگر در علم رجال ممارست کنید، تلاش کنید، کوشش کنید، به یه نتیجه خواهد رسید. در تعارض قول نجاشی و شیخ طوسی این امر رو باید محول به شما بکنیم که شما با توجه به اینکه تحصیل رجال کردید و ملکه بعضی از مبانی رجال رو به دست آوردید، نمیتوانیم بیایم مقدم کنیم قول نجاشی رو بر شیخ طوسی، بلکه شما رو مختار میکنیم، میگیم آقا شما به واسطه ممارستی که دارید ببینید به چه نتیجه میرسید، به اون عمل کنید. اگه دو تا کتاب معتبر بود، دو تا کتاب معتبر رو نمیشه یکی بر دیگری مقدم کرد، چون ما نتونستیم شیعی رو پیدا کنیم در یکی که بتواند مقدم بر شیعی بر دیگری باشد. ما اولا خواستیم در مورد این که جناب آقای نجاشی فقط یه علم مشغوله، جناب شیخ طوسی خیلی اشتغال داره نمیرسه، اینو درست کنیم، که اینو ما قبول نکردیم. گفتیم بلکه ما ادعا میکنیم شیخ طوسی مقدم است در حتی در علم رجال، به خاطر اینکه با روایات سر و کار داشته. و نهایت اینکه اگر شیخ طوسی و جناب نجاشی در یک راوی در احوال راوی اختلاف کردند، انسان باید تأمل کند، تدبر کند، یا اینکه طرف جرح رو بگیره، که معمولا آقایون در تعارض طرف جرح رو میگیرن، یا نه مبناش بر این باشه طرف توثیق رو بگیره، یا توقف کنه، خودش تلاش کنه به دست بیاره و یه قرینه ای رو بیابد و بر طبق یکی از آراء عمل کنه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.